بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از 3 سال قبل روایت فوق العاده مهمی از رسول خدا که شخصیت‌های بزرگی مانند شیخ صدوق، شیخ بهائی در کتاب اربعینش نقل کردن مطرح شد و به خاطر گستردگی مطالب روایت توضیح روایت که در 8 قسمت به پایان نرسید. روز گذشته مقدمه ای رو در رابطه با روایت عرض کردم که مجموعه روایاتی که در مهمترین کتاب‌های ما نقل شده نسخه است، مانند آیات قرآن برای درمان بیماری‌های فکری، روحی، اخلاقی، قولی و عملی. البته همین عنوان رو خود قرآن مجید داره که این کتاب نسخه درمانه، ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین. شفا یعنی درمان کننده، پس معلوم میشه این کتاب درمان کننده نسخه پروردگاره. حالا باید دید مردم با نسخه های طبیبان جسمانی چه معامله ای میکنن. وقتی بیمار میشن و به طبیب مراجعه میکنن، اولا اعتماد دارن به طبیب، چون به این راحتی بدن، جان و اعضا و جوارح رو دست طبیب نمیدن. سوالم میکنن گاهی برای این بیماری به چه طبیبی مراجعه کنی. پس اول اعتماد رو در دلشون تجلی میدن، بعد که میرن پیش طبیب شادم هستن، خوشحالم هستن. طبیب که نسخه مینویسه، هیچ بیماری نسبت به نسخه چون و چرا نمی کنه. بگو مگو با طبیب نمی کنه. چرا؟ به علت این که می دونه طبیب درد شناس و دارو شناسه. چه جای بگو مگو کردنه؟ چه جای گفتگوه؟ چه جای چون و چراست؟ در مرحله بعدم میره دارو رو تهیه میکنه و به کار میگیره، درمان میشه. این برخورد مردم با طبیبان جسمیه. حالا باید با طبیبان الهی چه برخوردی داشت؟ طبیبان الهی که از نظر عقل، علم، حکمت، دلسوزی، خیرخواهی با طبیبان جسمی قابل مقایسه نیستن. یه طبیبانی هن که وجود مقدس پروردگار مهربان عالم و عاشق بندگان برای معالجه بندگان فرستاده، جا داره به اونا اعتماد کرد یا نه؟ اگه کسی اعتماد نکنه جزء بیمارانه. اگر اعتماد نکنه به عقلشون، به علمشون، به حکمتشون، به داروشناسیشون، به نسخهشون، خب اول باید اعتماد کرد. جای اعتمادم هست. و دوم، نسخه ای رو که برای علاج میدن نباید باهاشون و با نسخه شون چون و چرا کرد، جدل کرد، گفتگو کرد، بحث کرد، که این نباید 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 ضدش همون حالت تسلیمیه که خدا در سوره مبارکه بقره، مائده، در سوره مبارکه احزاب می‌فرماید که وسلمو تسلیما، به این دکتر تسلیم کامل باشید، چون عقلش بالاترین عقل، علمش گسترده ترین علم، دلسوزیش بسیار شدید، با طبیبان الهی بندگان من چون و چرا نکنید و سلمو تسلیم. اگه میگه نماز صبح دو رکعت، نماز حتما یکی از داروهای معالجه، چون و چرا نکن، عمل کن برای علاج شدن. تمام داروهای این طبیبان الهی برای شما معالجه کننده است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. شما میخوای دو رکعت نماز بخونی که نماز تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، یعنی فحشا و منکر رو علاج بکنه، به رکعات شکار داری، به متن حمد شکار داری، به این که در یه رکعت یه رکوع داره، در یه رکعت دو سجده داره چی کار داری؟ نسخه رو عمل کن. ف فحشا و منکر معالجه میشه. خود نماز علاج کننده است. درست هم هست. من صبح بلند میشم میخوام دو رکعت نماز بخونم، این نماز داروییه که هم جمعه دفعی داره و هم جنبه رفعی داره. تو جنبه دفعیش اینه که من نمازم باید با لباس مباح، فرش مباح، زمین مباح، آب وضوء مباح تحقق پیدا بکنه. اگر یه دونه از اینا کم باشه نماز تحقق پیدا نمیکنه. یکیش کم باشه، خب این جنبه دفعی، و اما جنبه رفعی داره. یعنی اگر بیماری هایی در وجود من پا گرفته، من با بسم الله الرحمن الرحیم، حالا با توضیحاتی که باید داده بشه، هم شرک و معالجه میکنم و هم از مال حرام قطع میشم با رحمانش و هم با رحیمش. امید عجیبی به عنایت او پیدا میکنم، امید عجیب. شکل نمازم این امیدو به هم میده. خود طرح هم دو سوره، یه بار میگم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با بودن الله جا برای هیچ بتی نیست. فمن تا آخر عمرم بت پرست نمیشم، طاغوت پرست نمیشم، مشرک نمیشم، کافر نمیشم. وقتی الله رو خیلی خوب بفهم، با رحمان یعنی وجود مقدسی که سفره رزقش گسترده بر همه موجودات. خب با بودن این سفره بر چی برم سر سفره شیطون بشینم که لقمه ربا به من بده، لقمه تقلب به من بده، لقمه قصد به من بده، لقمه دزدی به من بده، لقمه رشوه به من بده. سر این سفره رحمانیت که تمام نعمتهای مورد نیاز من قرار داده شده، چه احتیاجی به سفره شیطان دارم؟ در رحیمیتش که در آیات توضیح میده بهشت من، یه موردش اینه، یه موردش تو سوره فصلت، فیها ما تشته الانفوس. این 40-50 ساله رو صبر کنی، اونجا که اومدید اون چه دلتون بخواد بی قید و شرط و بی محدودیت در بهشت من موجوده. خب من چرا دنبال لذتهای حرام برم؟ اون که میگه بی قید و شرط در بهشت من، اون چه میخوای موجوده. و تلذل اعیون، از هر چی که دلت میخواد از تماشاش لذت ببری اونجا موجوده. و من چرا اینجا چشممو مصرف لذتهای حرام بکنم؟ بسم الله رو که رد میکنم، با این درمان کنندگیش میام به الحمدلله رب العالمین میرسم. حمد غیر شکره، دو پرونده است. حمد درکش به من نشون میده که وجود مقدس او که دارم حمدش میکنم در همه چیش ذات، صفات، افعال زیبای بی نهایت. اینو من درک بکنم دیگه دلم مثل پری که تو بیابون افتاده در برابر هر نسیمی زیر و بالا میشه، این ور اون ور میره، دیگه همچین دلی نخواهم داشت. دلم ثابت برای محبوب ازل و ابد و زیبای بی نهایت میمونه. من میشم دلدار معشوق، من میشم محب معشوق، من میشم وابسته به معشوق. الحمدلله رب العالمین. همین یه ثانیه قبل گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره بعد الحمدلله رب العالمین به من توجه میده. بنده من با رحمان دنیا و آخرت داری حرف میزنی، با رحیم دنیا و آخرت داری حرف میزنی، روبروی رحمان و رحیم دنیا و آخرت وایستادی، پیوند به رحمان دنیا و آخرت خوردی، بلا فاصله پشت رحمان رحیم دوم میگه مالک یوم الدین، از قیامت نترسی. دوبار قبل از بحث قیامت گفتی الرحمن الرحیم، یعنی قیامتت هم با رحمانیت و رحیمیت من روبرو هست. این بخش نماز مال من، اما اون بخشی که مال توه، دست تو دراز کن بگو اهدنا الصراط المستقیم. محبوب من که رحمان و رحیمی، محبوب من که صاحب قیامتی، محبوب من که مالک یوم الدین تو، بعد دو بار الرحمن الرحیم به رخ من کشیدی، محبوب من که در ذات و صفات و افعال زیبای بی نهایتی، دستم دراز، دست منو بذار تو دست خودت، تو راه بر من باش، تو دست منو بگیر در اون جاده‌ای که اسمشو گذاشتی صراط مستقیم، ببر صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم و آیه 69 سوره نساء معنی کرده به آنانی که نعمت دادی. کیان؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. دست منو بذار تو دست رحمت خودت و اون راهی که خودت ترسیم کردی، منو در اون راه ببر که برسم به تمام انبیا، شهدا، صالحین و صدیقین. خب اگه اینجوری آدم وارد نماز بشه معالجه میشه، هم دفع بیماری میکنه نماز، هم رفع بیماری میکنه نماز. جای چون و چرا هست با این نسخه های طبیبان الهی؟ نه، چون و چرا اشتباه، چون تو چون و چرا آدم قانع نمیشه، پس میزن، پس میزن. خیلی این داستان داستان عجیبیه. بیماری ها، بیماری های فکری، روحی، نیت های اشتباه اگر درمان نشه، قدرت تشخیص حق رو در انسان ضعیف میکنه، انقدر به ضعف میکشونه که آدمو در مقابل حق قرار میده. این آیه رو عنایت کنید. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا، عاقبت اونهایی که در بیماری های عملی و فکری و روحی، یعنی مجموع گناهان، دست و پا میزنن، عاقبتش اینه: ان کذبوا به آیات الله. کل قرآن و انبیا و ائمه رو میگن دروغه. یعنی یه نفر 40-50 ساله، 30 ساله، 20 ساله با یه بدن 70-80 کیلویی در مقابل قرآن، انبیا، ائمه، قیامت، خود پروردگار وای میسته. در این مبارزه پیروزی هست؟ نه، شکست کامل. این گونه بیمارها تمام نعمتها رو که ثابت شده هم در آیات و هم در روایات، تمام نعمتها رو که نور الله، همه نعمتها نورن، این گونه بیماران که خود رو معالجه نمی کنن، همه نعمتهایی رو که مصرف میکنن که نورن، در کارگاه وجودشون تبدیل به ظلمت میکنن. میخورن، انرژی میگیرن، بیماری اضافه میشه، بیماری جدید میاد. کار به جایی میرسه که پروردگار عالم در قرآن مجید می‌فرماید: فزادهم الله مرضا. من دیگه رهات میکنم، برو هی مرض رو مرض بیریز، برو هی بیماری رو بیماری بیریز، برو هی گناه رو گناه بیریز، برو. تو که نمیخوای با من آشتی کنی، با دلالای منم که انبیا نمیخوای آشتی کنی، نمیخوای با من معامله بکنی، با نسخه های منم که چون و چرا داری، علممم میگه، علمم، این آیه در قرآنه، علممم میگه، به خودم میگه علمم، که در این مرد، در این زن تا آخر عمرشون هیچ خیری وجود نداره، پس دنبالشو نگی، بلشو. یه روایت سنگین نصف خطه براتون بخونم. خدا برای هیچ کدوممون تا آخر عمرمون و برای نسلمون، اینی که تو این روایت پیش نیاره، موسی بن عمران به پروردگار گفت: تو که گفتی من به گناهکار حرفه‌ای روی ندارم، کاریش ندارم، ولش کردم، فلان کس تو امت من که منکر همه چیه، بهترین خونه رو داره، درآمد خوبی داره، همه چی در اختیارشه، چه تلنگری بهش زدی؟ خطاب رسید موسی، عذابی به سرش آوردن که پشت این عذاب برای هیچ‌کی روشن نیست. و اونم اینه که لذت مناجات و ارتباط با خودم رو ازش گرفتم. یه خود روونتر معنی کنم، سنگین برام، چاره این عمق مسائل رو باید فهمید. موسی رهاش کردم به گونه ای که اصلا از من خوشش نمیاد. چرا خدا تو کار من دخالت میکنه؟ به اون چه؟ چرا میگه نماز بخون، روزه بگی، خمس بده، زکات؟ چرا به تو چه؟ خوشش نمیاد. خادم از خدا خوشش نیاد، داستان مرگش چی میشه؟ داستان برزخش چی میشه؟ داستان قیامتش چی میشه؟ این بیماری ها وقتی سنگین تر بشه، برادرانم، خواهرانم، انسان تمام طبیبان الهی رو کوچیک میبینه و خودشو بزرگتر از اونا. یه جبهه‌گیری عجیبی میکنه در مقابل بزرگترین بزرگترها که قرآن میگه طبیبان الهی رو بسیار کوچیک میبینه. چون کوچیک میبینه، ولی همپالکیاشو نه، بزرگ میبینه. به طبیبان الهی میگه که شما مجنونین، این تو قرآنه، شما کذابین، شما جادوگرین. درست دیگه، چشم دل و چشم سر نمیبینه، پرده بیماری همه درون و برون رو منحرف کرده، لذا طبیبان الهی رو کوچیک میبینه. حالا حرف طبیبان الهی چی هست؟ چقدر زیبا حرف زدن. گفتن مردم، طبیبان جسمانی حیات حیوانی شما رو مواظبن که به هم نریزه، معدتون به هم نریزه، غریزه جنسیتون به هم نریزه، حال درونتون به هم نریزه، مقدار حرارت خونتون به هم نریزه. طبیبان جسمانی یار جنبه حیوانی شما، ولی ما معالجه کننده نیات شما، رفتار شما، کردار شما و اخلاق شما این. ما جنبه الهی شما رو با داروهامون تقویت میکنیم که شما به یه اوجی که در قرآن براتون ترسیم شده برسید. این روایت چی میگه؟ قیافه که سیاه، قد که کوتاه، بدن که لاغر، لب که زخیم، مو که مجعد، صداشم که طبیعی نی، خوب نی، خوششون نمیاد مردم، زبونشم که مخرج بعضی از حرفا رو نداره، این وضع جسمیش، و اما جوری درمانش کرده پیغمبر که چند بار جبرئیل وقتی نازل شد عرض کرد یا رسول الله من دارم بر میگردم، خدا به من دستور داده به شما بگم خدا سلام منو به بلال برسون. این علاج، این درمان، این بیچون و چرایی بیمار. خب این مقدمه، اما اول روایت پیغمبر که روایت یه نسخه جامعه، 8 بخش شیخ بهایی در کتاب 40 بخش چهارمشو در 10 بخش دیگه توضیح داده. چه توضیحات مهم، چه مغزی بوده این شیخ بهایی، چه مغزی بوده. تو مناطق اصفهان خودش میگه، میگه من خودم مهمترم، میشناسم از خودم. در الهی بودن، نه در علم، در الهی بودن. میگه خونم تای بازار بود، روزا بعد از بازار می اومدم می رفتم درس می دادم، تمام بازار رو بعد عبور می کردم. یه رو کبابیه زودتر کباب رو آتیش گذاشته بود، دودش پیچیده بود تو بازار، خیلی کباب خوشمزهی بود، از دودش پیدا بود. دیدم که درونم به من میگه شیخ برو تو مغازش بشین یه کباب بخور و برو. به قول ما به نفسم گفتم خب امرو کباب میخوای کباب بهت بدم، فردا یه پول کلونی میخوای به عنوان این که شیخ بهایی هستی پول بهت بدم، پس فردا تو دربار شاه عباس صندلی میخوای وزیر بشی، وکیل بشی، رئیس بشی. خب من اگه حرف تو رو گوش بدم که کل سرمایه های وجودیمو باید پای تو قربانی کنم. کباب نمیدم، یه زجری باید بکشم دیگه، دلم کباب میخواد نمیدم، حالا مزه کبابو نچشم مهم. خودشون میفرمن 1 سال این جنگ نفس من با کباب طول کشید، 1 سال از تو بازار رد شدم دود کبابو خوردم، خیلی شدید درونم میگو خب یه دونه کباب به من بده، من نمیشه، بذار ما تو حلال خدا قناعت بکنیم، تو پای ما رو میکشی به حرام. بعد 1 سال دیدم آروم نمیشه. شهر کوچیک بود، زدم بیرون بیابون، یه طرف اصفهان میخوره به نائین، یه طرف میخوره به کاشون و قم، یه طرف میخوره به خرم‌آباد و لردگان. تو اون منطقه که شترا بار میبردن رفتم اونجا، یه خود تو بیابون وایستادم، یه ساربانی نمد رو کولش بود شترا رو داشت میبرد. گفتم من شیخ بهایی، چقدر تو این شهر عظمت دارم، برم جلو یه تنه به این ساربون بزنم، یه تکونی بخوره برگرده به من بگه نفهم بیشور، جاده که بازه، برای چی اومدی به من تنه زدی؟ بلکه این نفس منو ادب کن. اومدم یه تنه بهش زدم و رد شدم. اونم هیچ عکس العملی نشون نداد، فقط آروم به من گفتش که شیخ یک ساله تو دلت کباب میخواد، کتکشو چرا به من میزنی؟ من که تو جریان تو تقصیری نداشتم. این انسان ملکوتی یه دونه از اون 4-8 رو در 10 بخش معجزه آمیز توضیح داده. فکر نمی کنم امسال حسب به بخش 4 برسم من که اون 10 مسئله رو هم براتون بگم. اما 3 روایت براتون آماده کردم به مناسبت روز جمعه که جمله اول روایت رو معنا کن. ازا کی بود این پیغمبر؟ چه طبیبی بود؟ چه حرفایی زده؟ ازا احب الله عبدن الهمهو سمان خصال، اگر خدا عاشق بنده ای بشه در 8 حقیقت رو به روش باز میکنه. این 8 حقیقت رو به دلش جلوه میده، اینم با اون 8 حقیقت پیوند میخوره و عاقبت یکی میشه با اون 8 حقیقت. حالا خدا کیو دوست داره؟ اینو باید پیدا کرد که پیغمبر میگه اگر خدا عاشق کسی بشه این 8 در رو که 8 در بهشت دیگه، بهشت 8 قسمته، بروش باز میکنه. چی میشه؟ آدم میشه محبوب خدا. چی میشه؟ یه روایتش مال شما جووناست. فقط 2 روایتش هم مال شما جووناست هم مال ما متوسط ها و مسن ها، اما روایت اولش فقط مال شما جووناست. ان مال رسول خداست. ان افضل الخلائق الالله عز و جل، با ارزشترین انسان، با ارزشترین، روایت در کتب معتبرمونه، با ارزشترین انسان پیش پروردگار، شابون حدث و سن حسن و سوره، جوانیست که در ابتدای جوانی خوشگلم هست، خوشگلم هست، جعل شبابه و جماله لله و طاعته، اومده جوانی و خوشگلیش و بنده به خدا و اطاعت از خدا کرده. جعل شبابه و جماله لله و طاعته. حال دنبالش خیلی عجیبه. ذالک الذی یباهی به الملائکه، این جوان جوانیه که خدا با ملائکش به او مینازه. خدا به ملائکش، به یه جوانی که تو زمین داره زندگی میکنه مینازه، مباهات میکنه و به کل ملائکه میگه نگاش بکنی، هازا عبدی حق، این بنده واقعیه. جوانی داره، خوشگلی داره، شهوت داره، غریزه داره، اما خودشو وقف من و طاعت من کرده. این یه علت محبوبیت. خیلی روایت زیبای خوشبالتون جوون. ای دوستتون نداشت اینجا چی کار داشتین صبح زوده جون؟ به باید تا ده صبح میخوابیدین که برای چیون؟ محبت میکشه آدم و نه میکشه. این یه روایت. اما روایت دو کمال هممونه. ابن عباس میگه این روایت با سنده، اینو هم من از مهمترین کتابامون نوشتم. میگه اومدم پیش پیغمبر، تنها بود، گفتم عجب وقتیه راجع به یه آیه یه سؤال بکنم. قلتو یا رسول الله، این آیه و سابقون از سابقون، اولئک المقربون، هم سابقون هم مقربون، پیشتازان و مقربون درگاه حق، این درباره کیاست؟ فرمود سابقون رو میخوای بشناسی، مقربون رو میخوای بشن. سابقون و مقربون معشوق خدا هستن. گفتم من میخوام بشناسمش. خوب دقت کنی، سابقون جمعه، یه نفر نی. اگه یه نفر بود آیه میگفت از سابق المقرب، اما جمعه. سابقون رو میخوای بشناسی، مقربون رو میخوای بفهم. ذالک علیون و شیعتو، از سابقون الی الجنه و المقربون. خدا نگاهش در این آیه فقط به علی و شیعیان علی. حال شیعه علی باید مثل سلمان باشه؟ نه، گنجایشا فرق میکنه. سلمان با یک کیفیتی شیعه علی بود، ما هم در حد خودمون با یک کیفیت. حالا اون یه دریا محبت چشیده بود، ما یه لیوان محبت. بالاخره هر دو محبیم، هر دو شیعیم، هر دو جزء سابقونیم، هر دو جزء مقربونیم. علامت این که خدا بندش رو دوست داره علیه، نشانه این که سبب محبت پس معلومه چیه، بیان شد. اما روایت سوم که به نظر من از اون دوتا روایت خیلی پربارتره، قویتره، پیغمبر علنی داره میگه خدا کیا رو دوست داره. اینو سنیام نوشتن، خیلی هاشون، شیعه هم که نوشته، حسین اون منی. و انا من حسین. خب این معلوم، این که روشن و معلوم، حسین اون منی و انا من حسین، روایت نقل شده شیعه و سنی. اما دنبالش، خدا کیو دوست داره؟ احب الله من احب حسینم. خدا عاشق کسیه که عاشق حسین باشه. همین مقدار که تو خدای عالم آفرین ما رو دوست داری بستمون، ما سرمایه‌مون تکمیله. ما دنیا و آخرتمون آباده، ما غصه‌ای نداریم، گیری نداریم، مشکلی نداریم. احب الله من احب حسین. زینب شدی پیکری اندر میان خاک حسین، از دل کشید ناله هم به صد آه سوزناک، کی خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن احوال ما ببینو، سپس خواب ناز کن، بلند شو خیمه هامونو آتیش زدن، بلند شو دارن ما رو میزنن، بلند شو دارن ما رو اسیر میکنن. طفلان خود به ورطه بحر بلا ببین، دستی به دست گیری ایشان دراز کن، بلند شو ببین بچه ها تو تعقیب میکنن، اینایی میفتن رو خاک و بلند میشن. حسین من، حسین من، سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن، هم بزا گلو تو ببوسم و خدا جان منو بگیره دیگه نباشم. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را روانه به سوی حجاز کن، نمیخوام هم سفر شمر و سلان بشم. حسین من، خودت بلند شما رو ببر. ای ای وارث سریر امامت، ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن حسین من. خدایا به حقیقت زینب کبرا گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. خدایا این دو چشمه پر آبی که برای حسین ساختی خشک نکن. خدایا ما رو شیعه بمیران، شیعه محشور کن. خدایا گریه بر حسینت که وقت گذاری نشده، نگفتن چه مقدار، کی. این پیام امام زمان ماست که هم قسم توشه هم لام تأکید توشه، یعنی خیلی قوی حرف زده حضرت. خطاب به ابی عبدالله میگه لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا و مسا، برای من محدودیتی نیست، من هم روز برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. خدایا قیامت ما رو گریه کنندگان بر حسینت محشور کن. خدایا چشم ما رو در گریه بر ابی عبدالله، شعبه چشم پیغمبر و علی و زهرا و همه انبیا و ائمه قرار بده. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.